un moment. Ouais. إلا بما شاء الله وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم تبين النور الذين شكروا وضياءهم وتعودوا بالرسول تقول ما خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیه و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد اف امتا فهم الخالدون می فرماد و ما قرار ندادیم برای بشری قبل از تو خلد یعنی جاویدانگی را اف امتا فهم الخالدون آیا اگر تو بمیری آنان جاویدان میمانند مفسرین اغلب قائل به اینند که این آیه اشاره داره به انتظار کفار برای پیش آمدن حادثه موت برای رسول الله که آیه قرآن می فرماد نتربس بهی ریب المنون یعنی منتظر مردن پیغمبرن منتظرن که رسول الله بمیره اما ظاهرن سیاق عبارات سیاق آیات اینو تأیید نمی کنه. چرا؟ چون آیات قبلی که ما دیدیم بحث کردیم پیرامون مبدأ پیدایش عالم بود مسئله رتق و فتق عالم و بعد پیدایش حیات که و جعلنا من الماء کل شیء حی بعد شرایط زیست محیطی در روی کره زمین و جعلنا فیها رواسی بعد شرایط زیست محیطی در جو و جعلنا السماء سقفا محفوظا سیاق آیات داره شرایط حیات رو در روی زمین میگه بعد میرسه به اینجا میگه خب اینا حالا ما برای بشری قبل از تو خلد قرار ندادیم یعنی یکی از شرایط حیات در روی زمین اینه که حیات در روی زمین دائمی نیست جاوید نیست کسی در روی زمین شاید عمر طولانی داشته باشه طولانی هم یه نسبت دیگه به نسبت به 60-70 سال 100 سال طولانیه نسبت به 500 سال 1000 سال طولانیه اما نسبیه در هر صورت میگه خلد پایدار کسی نیست هیچ بشری اونم بشر اطلاق بشر میکنه و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد برای هیچ بشری قبل از تو جاویدانگی قرار ندادی خب یعنی این شرایط زمینه بعد می فرماد اف امتا آیا اگر تو بمیری فهم الخالدون اونا جاوید میمونن یعنی تو که خاتم انبیا هستی سید انبیا هستی رحمتون للعالمین هستی بمیری کی دیگه میخواد جاوید بمونه وقتی تو بمیری دیگه کی میخواد جاوید بمونه پس این عالم کسی در این عالم خلود نداره، این شرایط این عالمه. بعد دنبالش فرمود کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مزه مرگ رو میچشه. عرض کردیم حضرت علامه طباطبایی یه تحقیقی در مورد نفس در قرآن انجام دادن، چون لغت نفس در عربی به معنی خوده، نفس شیء یعنی خود شیء، اما در قرآن ایشون می‌فرماد نفس فقط به انسان اطلاق میشه، در مورد فرشتگان در مورد موجودات دیگه نفس اطلاق نشده. پس وقتی اینجا می‌فرماد کل نفس ذائقة الموت، یعنی هر انسانی می‌میره مزه مرگ رو می‌چشه. چون عرض شد این عالم محل حکومت اسم المومیت خداونده، یعنی هر کدوم از اسما یک محلی دارن برای حکومت، یه دولتی دارن. بعضی از اسما فقط در دنیا حکومت دارن، بعضی ها در آخرت، بعضی ها در دنیا و آخرت. در دنیا اسم المومیت یعنی میراننده حکومت میکنه، به همین دلیل فرمود کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مزه مرگ رو میچشه. حالا اینجا یک مباحثی هم هست در مورد موت که دیشب اشاره کردیم که موت یک موجود حقیقیه، برعکس اونی که مردم تصور میکنن مرگ یعنی نبودن زندگی، نبودن زندگی رو میگن مرگ. اما در قرآن خداوند برای مرگ یک هویت قائله. از کجا میگید؟ آیاتی رو آوردیم، اذا حضر احدهم الموت، موقعی که مرگ در نزد یکی از آنان حاضر میشود، مرگ حاضر میشه، پس مرگ وجود داره که حاضر میشه. آیه دیگه خلق الموت والحیات، خداوند آفریده است مرگ و زندگانی را، پس مرگ یک مخلوقه، یک موجوده. تو سوره جمعه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بگو مرگی که شما ازش فرار میکنید بالاخره به ملاقات شما میاد، مرگ میاد به ملاقات شما. پس مرگ یک موجوده. حالا اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه در روایت داریم قیامت که به پا میشه اهل بهشت در بهشت ساکن میشن، اهل جهنم در جهنم ساکن میشن، مرگ رو به صورت یک کفش املح یعنی گوسفند سیاه و سپید میارن و حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام مرگ رو ذبح میکنه، سر میبره. نکته این تو این روایت اینجاست که اولا مرگ چرا به صورت گوسفند سیاه و سفید میاد و چرا از میان همه انبیا حضرت یحیی میاد سر مرگ رو میبره. حضرت یحیی همچنان که از اسمش پیداست یحیی از صفت حیات گرفته شده. حیات در مقابل چیه؟ موته، در مقابل مرگ. حضرت یحیی که مظهر صفت حیاته، در آخرت مرگ رو سر میبره. یعنی دیگه اینجا مرگی نیست، چون آخرت محل حکومت اسم الحی المحیی، صفت حیات در آخرت تجلی داره. و نکته جالب اینجاست که حضرت یحیی خودش در دنیا ذبح شد، سر حضرت یحیی رو بریدن. حضرت یحیی که مظهر حیاته در دنیا ذبح میشه. چرا؟ چون اینجا حکومت با اسم المومیته. و در آخرت حضرت یحیی سر مرگ رو میبره و ذبح میکنه. بعد اینجا نکته ای هست که یه مقدار چون بحث سنگینه واگذار میکنیم به یه وقت دیگه، که وقتی مرگ ذبح میشه چی میشه؟ وقتی مرگ نبود یک پارچه میشه حیات، یک پارچه میشه حیات. حالا اون دیگه بحثی داریم که یه مقدار خارج از حوصله تفسیر میشه. کل نفس ذائقة الموت، در کتاب مختصر بصائر الدرجات یوسف ابن مطهر حلی چند تا روایت نقل کردن به این مضمون، که در روایت آقا می فرماد مرگ با قتل فرق میکنه، مردن با کشته شدن فرق میکنه. طرف تعجب میکنه میگه آقا کشته شدن با مردن چه فرق میکنه؟ میفرماد که در قرآن دقت کن خداوند چجور میفرماد. در آیه خطاب به رسول اکرم در مورد نبی اکرم میفرماد اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر بمیرد یا کشته شود، اگر بمیرد یا کشته شود شما به پشت سر برمیگردید. میگه پس مردن با کشته شدن فرق داره، که خداوند میفرماد بمیرد یا کشته شود. بعد بازی آیه دیگه استشهاد میکنه امام که لئن قتل لئن متتم او قتلتم لالى الله تحشرون، شما اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور میشوید. میگه پس مردن با کشته شدن فرق داره. در مورد کشته شدن در راه خدا خود قرآن میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، اونایی که در راه خدا کشته میشن اموات نیستن، احیاء زندن. که اینکه خود آیه قرآنه. بعد راوی اونجا سوال میکنه میگه آقا قرآن میگه کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مزه مرگ رو میچشه، مزه مرگ رو. شما میگید کشته شدن با موت فرق داره. شما گفتید کشته شدن مردن نیست، قرآن میگه هر نفسی مزه مردن رو میچشه. آقا فرمود بله. اونایی که کشته بشن دوباره میمیرن، دوباره مزه موت رو میچشن. خب حالا کل نفس ذائقة الموت، مرگ یک موجوده، موجود حقیقیه که انسان او رو میچشه. حالا مرگ چه شکلیه، چه جوریه؟ مولانا میفرماد مرگ، ای مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، آینه صافی یقین همرنگ روست. آینه وقتی صاف باشه مثل خودته، میگه مرگم اونجوریه، مرگ هر کسی مثل خودشه. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام خیلی غیور بود، غیرتمند بود، مخصوصا که همسرش حضرت ساره خیلی زیبا بود که در روایت داره زیبایی در مردها به یوسف داده شده بود و در زنها به ساره. ساره چه نسبتی با حضرت یوسف داره؟ مادر بزرگ حضرت یوسف میشه، چون میدونید حضرت اسحاق پسر حضرت ابراهیم از مادرش ساره است، بعد یعقوب فرزند اسحاق، یوسف فرزند یعقوب، یعنی مادر بزرگ با یکی دوتا واسطه میرسه به نتیجهشون میشه، به قول ما نتیجهش میشه. خیلی زیبا و خیلی زیبا بوده، خیلی زیبا که میگیم جوری بوده حضرت ابراهیم وقتی میخواست جایی بره، مسافرتی بره، صندوقی درست میکرد، کجاوهی ایشون اونجا میذاشت، در رو قلف میکرد و با خودش میبرد، که یک داستانی هم داره، به یه جایی میرسه، یک حاکمی گمرک داشته، حضرت ابراهیم میگه هر چی بخواید میدم، این صندوق رو باز نکنید. خیلی که اصرار میکنن میان پیش حاکم میگن یک کسی اینجوریه، نمیدونید تو صندوقش چیه. وقتی میارن پیش حاکم، حاکم میگه که چی تو صندوقت داری که نمیذاری باز کنی؟ میگه هر چی بخواید میدم. میگه زنمه، همسرمه. یه خب حالا باز کن ببینیم چیه، ما که شاهی مینم زن داریم و نگاه نمی کنیم به زن تو. میگه قول میدی کاری نداشته باشی به ایشون؟ میگه بله قول میدم. در صندوق رو باز میکنه، جناب ساره وقتی بیرون میاد، نگاهش که میفته به ایشون حاکم، ناخداغا دستشو میبره طرف ایشون، به دعای حضرت ابراهیم دستش خشک میشه. حاکم میفهمه که ایشون نفرین کرد، میگه دعا کن دست من برگرده، به زنت کاری ندارم. حضرت ابراهیم دستشو بر میگردونه، این دوباره نگاه میکنه، دوباره دستش میره طرف ایشون، دوباره به نفرین حضرت ابراهیم خوش میشه. تا سه مرتبه این عمل اتفاق میفته و این پادشاه میفهمه که نمیتونه دست دراز کنه طرف این زن، که اونجا کلی به حضرت ابراهیم نمیدونم مال و اموال و اینا میده و راهی میکنه، ایشون میره. منظور این بود خیلی غیور هم بود حضرت ابراهیم، جوری که از خونه بیرون میامد در خانه رو قلف میکرد. یک بار آمد قلف رو باز کرد، وارد خانه شد، دید یک شخصی داخل خانه است. گفت تو چجور داخل خانه من شدی؟ در حالی که قلف بود در. گفت من رو کسی فرستاده که برای ورود به خانه قلف مانع او نیست. گفت تو کی هستی؟ گفت من عزراییلم، ملک الموت، آمدم که مقام خلت به تو بدم. حالا میدونید انبیا جبرائیل میاد سراغشون برای وحی، اما چرا اینجا عزرائیل میاد برای دادن مقام خلت؟ خودش حالا یه بحثی داره، کار نداریم، چون روایت ما استشهادمون اینجا بود. حضرت ابراهیم تو صحبتی که با ایشون داشت به ایشون میگه میخوام اون صورتی که ظاهر میشی و جان مؤمن رو میگیری به اون صورت برای من ظاهر بشی. میگه رو تو برگردون، رو برمیگردونه، وقتی نگاه میکنه میگه انسانی رو دیدم، جوانی رو، اونقدر زیبا، اونقدر معطر بود که حضرت ابراهیم میگه مؤمن اگر تمام عمرش اطاعت کنه و پاداشش این باشه که فقط تو رو ببینه بسشه، فقط دیدن تو بسه براش در جزای اعمالش. حالا چه زیبایی داشته، چه لذتی داشته نگاه کردن به صورت عزرائیل علیه السلام. بعد میگه حالا به اون صورتی که کافر رو جان میگیری برام ظاهر شو. حضرت عزرائیل میفرماد طاقت نمیاری، اصرار میکنه، میگه رو برگردان. حضرت ابراهیم وقتی نگاه میکنه انسان کریه المنظری رو میبینه، چهره سیاه در حالی که دود ازش بلند میشده و بسیار متعفن. حالا چه صورتی داشته، چه شکل و هیئتی داشته که حضرت ابراهیم از هوش میره و میگه برای کافر، برای مجرم کیفرش دیدن تو کافیه براش، یعنی اصلا جهنم نبرن، چون همین که تو رو ببینه کفایت میکنه. همون عزرائیله، مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، هر کسی مثل خودش میمیره. آینه صافی یقین همرنگ روز، آینه وقتی صافیه شکل تو رو نشون میده به خوده. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مزه مرگ رو میچشه. این قاعده این عالمه، وقتی هر کسی مزه مرگ رو چشید پس ما میفهمیم حیات در روی زمین محدوده، یه اندازه مشخصی داره، بعد از اون منتقل میشیم به عالم دیگه. حیات ادامه داره، حیات انسان، مردن که نابودی نیست، مردن انتقال به عوالم دیگه است، اما حیات در روی زمین محدوده، چون کل نفس ذائقه الموت. خب وقتی محدوده بعد میفرماد چی؟ کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. نبلوکم یعنی می آزماییم شما را، بالشر والخیر فتنه، به وسیله شر و به وسیله خیر، فتنتن آزمایشی آزمایش میکنیم، و الینا ترجعون و به سوی ما بر میگردید. در مورد کلمه نبلوکم، بلا اصل لغت در ریشه لغت بلا، بلا یبلو به معنی پوسیده شدن و کهنه شدن در ریشه لغتش. خب وقتی یه چیزی تو دست شما اونقدر کار میکنی باهاش که این میپوسه و کهنه میشه، شما اون موقع میگید این امتحانشو پس داده. شما دیدید ماشین نو به بازار که میاد یه دی نمیخرن، میگن این ماشین امتحان پس نداده، این ماشین باید بیاد تو بازار کار کنه، کهنه بشه، معایبش مشخص میشه. حالا بلا در اصل لغت به این معناست، کهنه کردن. میفرماد و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، کهنه میکنیم شما رو، یعنی می آزماییم شما رو، بالا پایینتون میکنیم به وسیله شر و به وسیله خیر. فتنتن، فتنه چیه؟ فتنه در باز اصل لغت بوته ای رو که طلا رو درش میذارن برای اینکه حرارت بهش میدن که خالص و ناخالصش جدا بشه، افتنان میگن. افتنان یعنی اون طلا رو تو بوته زرگری گذاشتن برای اینکه خالص و ناخالص جدا بشه. پس فتنه اونیه که خالص و از ناخالص جدا میکنه، حادثه ای که خالص و از ناخالص جدا میکنه. خیلی چیزا فتنه است. خود آیه قرآن میفرماد انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه هم، آزمایشی هم که خالص و از ناخالص جدا میکنن. چون خیلی به خاطر بچهشون از مسیر خارج شدن. نمونه زبیر، زبیر امیرالمومنین فرمود پیوسته با ما بود تا موقعی که گوسالش بزرگ شد، همون پسرش عبدالله ابن زبیر، میگه پیوسته با ما اهل بیت بود تا موقعی که پای پسرش اومد وسط، به خاطر پسرش از دین خارج شد، از مسیر ولایت خارج شد. فتنه است، فتنه این از خالص و از ناخالص جدا میکنه. و نبلوکم به شر و الخیر، میگه کهنه میکنیم شما رو، آزمایش میکنیم، بالا پایین میکنیم با شر و خیر. شر چیه؟ هر چیزی که انسان به اون رغبت نداره. و خیر هر چیزی که انسان به اون راغبه. فقر شره، بیماری شره، مصیبت شره، کسادی شره، از اون طرف ثروت خیره، صحت خیره، سلامتی. اما همه اینا برای چیه؟ برای آزمایشه. یعنی طرف تمام عمرش متمول باشه، این نیست که خدا خیلی اینو دوست داره، این داره آزمایش میشه، چون این دار آزمایشه. اولش فرمود کل نفس ذائقه الموت، همتون میمیرید، بنا نیست اینجا جاویدان بمونید. بعد فرمود هر چی هم پیش بیاد برای آزمایشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، کهنه میکنیم شما رو به وسیله شر. اول شر رو گفت، بعد خیر رو. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، تا موقعی که انسان مرگ رو نچشیده. دقت کنید، اول فرمود کل نفس ذائقه الموت، اول گفت میمیری، بعد فرمود و نبلوکم به شر و خیر. پس تا موقعی که انسان مزه مرگ رو نچشیده، هر چی که بهش بدن برای امتحانه، اسم اعظمم بهت بدن برای امتحانه. فقیر بشی، مریض بشی، پولدار بشی، آبرومند بشی، هر جوری که بشی، بچه دار بشی، نشی، زن بهت بدن، ندن، اون چی که تو دنیا پیش میاد برات، برای اینکه امتحان بشی. حتی ذیل آیه انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد که خیره، اموال و اولاد که خیره، ولی قرآن میگه چه اینا فتنه. بعضی از مفسرین اموال رو میگن همون امیاله، اموال رو ترجمه میکنن به امیال، یعنی خواسته ها. و این نکته خیلی دقیقیه. اموال اون چیزی که انسان داره، چون میدونی جفتش از ماله میاد، ماله یعنی میل. انسان چون به داشت دارایی های خودش میل داره، میگن اموال طرف. حالا امیال اون چیزهایی رو که نداره اما تو دلش میخواد اونا رو، اینا چی هن؟ فتنه و آزمایش هن. چجوری؟ آقا اینجا که الان نشستیم از هر کس بپرسی آقا تو چی میخوای؟ ببینی هر کس یه چیز میخواد. یکی میگه من ماشین مثلا آخرین سیستم میخوام، مثلا میگم. اون یکی میگه نه من الان دلم میخواد یه همسر خوب نصیبم بشه. اون یکی میگه من یه ویلا تو شمال میخوام، مثلا میگم. ها شما که اهل این چیزا نیستید انشاءالله. یه کسی دیگه میگه من خونه میخوام. یکی میگه من مثلا یک شغل دولتی میخوام. هر کسی یه چیزی تو دلش میفته و بعد هر زمانی هم یه خواسته‌ای تو دل انسان میاد. شاید تو زندگیتون برگردید به عقب، میبینی یه زمانی به دختر همسایتون علاقه داشتی، میخواستی که با این ازدواج کنی، این یه خواسته بود دیگه. این خواسته الان تو دلت نیست، قبلش هم نبود، توی زمان خاصی بود. توی زمان خاصی تو دلت میفته که مثلا ماشین فلانجور بخری، قبل و بعدش دیگه نیست. این خواسته ها آزمایشن، یعنی این خواسته میاد تو دل تو، عاشق میشی مثلا. مثال میگم، میگن خب ببینیم این آقا عاشق بشه چه میکنه. خواسته است دیگه، خواسته آمده تو دلت. این آقا دوست داشته باشه رئیس ادارشون بشه چه میکنه؟ زیراب رفیقشو میزنه، ریاکاری میکنه، از طریق تقوا بیرون میره. به همین دلیل روایتی از پیامبر اکرم نقله، من عشق و عفا و کتم و مات مات شهیدا. کسی که عاشق بشه و عفت به خرج بده، پاک دامنی به خرج بده و کتمان کنه، آبروریزی نکنه، حرف نزنه، دهنش رو ببنده، و مات مات شهیدا، بمیره شهید از دنیا رفته، عاشق بشه، پاک دامنی به خرج بده، کتمان کنه و در این حال بمیرد شهید از دنیا رفته است. چون خواسته ها امتحانند، میان تو دل ما. خب فرمود با خوبی و بدی امتحانتون میکنی، اما بدونید و الینا ترجعون، آخرش رجوع میکنید به سوی ما، برمیگردید به سوی ما. اونجا باید یکی یکی جواب پس بدید. حجج الهیه رو میارن، آقا تو چرا گناه کردی؟ آره من شرایطم اینجوری بود. شرایطت چی بود؟ من یه جوونی بودم، خیلی خوشگل بودم، دخترم دوربرم زیاد بود، دیگه مجبور شدم گناه کردم. حضرت یوسف رو میارن میگن این خوشگل تر بود یا تو؟ این دوربرش بیشتر شرایط گناه بود یا تو؟ به دیگری میگن تو چرا گناه کردی؟ من پولدار بودم، قدرت داشتم، قدرت منو به گناه انداخت. میگن حضرت سلیمانو بیارید، این قدرتش بیشتر بود یا تو؟ این ثروتش بیشتر بود یا تو؟ چرا این گناه نکرد؟ شرایط رو، گناه و گردن شرایط نندازه انسان، بندازه گردن خودش. یاد بگیریم گناهمون گردن خودمون باشه. هیچ کس تو این عالم جز خودمون مقصر نیستیم. حتی آیه قرآن میگه بعضی گناهشون تو قیامت میندازن گردن شیطان. این ما رو گول زد. شیطان میگه لا تلومونی، منو ملامت نکنید، و لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید. چطور شیطانو میگی شیطان؟ من فقط دعوت کردم شما رو، گفتم بیا، تو خودت بلند شدی آمدی، مخواستی نیاد، به زور که نبردم تو رو. خب زمان جان و اذا رآک الذین کفروا ای یتخذونک الا هزوا احاذا الذی یذکر آلهتکم و هم بذکر الرحمن هم کافرون و اذا رآک الذین کفروا، هنگامی که میبینند تو را کسانی که کفر میورزند، ایت تخزونک الا خزوا، اتخاذ نمی کنن تو را، نمی گیرن تو را، الا خزوان، مگر به مسخره. احاذا الذی یذکر آلهتکم، اینجا سخن کفاره. آیا این کسیه که پشت سر خدایان شما بدگویی میکنه؟ و هم به ذکر رحمانه هم کافرون، در حالی که خودشون به ذکر حضرت رحمان کافرن. یکی در مورد اذا رآک الذین کفروا دقت داشته باشن عزیزان. یک بار اینو سالهای قبل فکر میکنم تو جلسات تفسیر گفتیم. در قرآن وقتی میفرماد الذین کفروا، کسانی که کفر میورزند، یه موقع میگه کافرون، کافرین، کفار، اینا همون غیر مسلمونا هستن که خدا و پیغمبر اینا رو قبول ندارن. ولی یه موقع میفرماد الذین کفروا، آن کسانی که کفر میورزند. این اون کسانی که کفر میورزند لازم نیست حتما یهودی و بود پرست و کمونیست باشن، غیر مسلمان باشن. خیلی از مسلمون ها کافرن، یعنی جزء الذین کفروا هستن. خود آیه قرآن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، میگرماد اکثرن به خدا ایمان نمی آورند مگر اینکه مشرکانن. پس میتونه کسی ایمان بیاره مشرکم باشه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و گفتیم آیاتی داریم در قرآن که الذین کفروا رو مسلمون ها معرفی میکنه. در سوره یاسین اون جایی که میفرماد هنگامی که گفته میشود به آنان انفقوا مما رزقكم الله، انفاق کنید از اون چیزی که خدا روزیتون کرده، قالوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه، قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه. میگویند کسانی که کفر میورزند به مؤمنین آیا اطعام کنیم کسی رو که اگه خدا میخواست بهش روزی میداد؟ مگر کافر خدا قبول داره؟ مگر روزی خدا رو قبول داره؟ پس چرا میگه و قال الذین کفروا للذین آمنوا؟ پس الذین کفروا میتونه خدا رو قبول داشته باشه، اما جزء الذین کفروا باشه. خب اینو گفتیم بدونیم تو قرآن وقتی میگه الذین کفروا ممکنه خیلی از مسلمان ها جزء الذین کفروا باشن، حتما کفار رو نمیگه. اگر بگه کافرون، کافرین، کفار، اونجا بله، اما الذین کفروا فرق میکنه، هیتش وسیع‌تره. و اذا رآک الذین کفروا، هنگامی که میبینن تو را کسانی که کفر میورزند، ایت تخزونک الا خزوا، اتخاذ نمی کنن تو را الا خزوان. خزوان یعنی چی؟ خز یه مسخره کردن خاصیه، چون تو قرآن کنار لعبا آمده، خزوان و لعبا، یک مسخره‌ای که به بازی میگیری طرف رو، به قول امروزی ها سرکار میذارن. ببینید در داستان گاو بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی به اینها گفت خدا امر کرده شما گاو رو سر ببرید، اینا گفتن اتتخذنا هزوا، آیا ما رو به مسخره گرفتی؟ یعنی چی؟ یعنی ما رو داری سرکار میذاری؟ هزوا یعنی سرکار گذاشتن، چون یه موقع طرف مسخره میکنه کسی رو، همه میفهمن داره مسخره میکنه، اما یه موقع به بازی میگیره شد. هزوا یعنی به بازی گرفتن. حالا تو فارسی قدیم فکر کنم ریشخند به معنی ریشخند میشه. میگه وقتی کسانی که کفر میورزن تو را میبینن این یتخذون که الا خزوا، تو رو به بازی میگیرن، یعنی هر چی که میگن برای اینکه تو رو سر کار بذارن، چون ای یتخذون که نمیگیرن تو را الا خزوا. در حالی که مؤمنین چی؟ مؤمنین تو را رهبر خیش میگیرن، مؤمنین تو را هادی خیش میگیرن، شفیع خیش میگیرن، امام خیش میگیرن. اما الذین کفروا این یتخذون که الا هزوا، نمیگیرن تو را الا به بازی، هر چی بگن دارن بازی در میارن، گریه کنن جلوه.